بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع بنحوية آب خوردن، حالت آب خوردن است. روایاتی داریم دال است بر این است که ایستاده آب خوردن ضرر دارد و خوب نیست. ایستاده آب خوردن نهی شده. روایاتش هم متعدد است. علتی هم برای این نهی ذکر می کند و اون این است که این سبب مشارکت شیطان در خوردن آب، شیطان مشارکت می کند و ایستاد آب خوردن نزدیکتر است به محل شیطان، جای شیطان است که به معنای میکروب و ویروسی که خواهیم خوند. امروز سوال درباره اینه، ایستاد آب خوردن ممکنه سبب کدام بیماری بشود؟ آیا بیماری مشخصی دارد یا نه؟ اونی که از مجموعه روایات استفاده می شود بیماری سختی است که درمان ندارد، دارو ندارد. کسی که مبتلا به این بیماری خوب نمی شود و درمان نمی شود مگر اینکه خدا بخواهد. روایتی هم داریم دال است بر این است که ایستاده آب خوردن سبب بیماری به نام الماء الاصفر، آب زرد، که این همون سیروز کبدی است. سبب سیروز کبدی، سیروز کبدی، کبد سفت می شود، از او آب ترشح می شود، شکم را پر می کند تا جایی که شکم سفت بشه. مجبورن این آب را وسیله خارج کنن، با شلنگی سراخی در شکم به وجود بیارن و این آب را از شکم خالی کنند. درمانش هم سخت است. الماء الاصفر، سیروس کبدی، سبب ابتلا به سیروس کبدی. این اینجا یک نکته، یک مطلبی معلوم میشه که بیماری های کبد بیشتر معلول نحوه آب خوردن است. آب خوردن سبب انواع بیماری های کبد. قبلا خوندیم که العبو، ریختن آب در حلق، سبب بیماری کباد است. کباد بیماری کبد. اینجا هم می‌فرماید سبب آب زرد، ایستاده آب خوردن سبب آب زرد، سبب سیروس کبدی، جزو بیماری های سخت کبد. امروزه هم ثابت شده که خوردن آب در وسط غذا سبب کبد چرب می شود، چربی کبد می شود. اصلا کلن بیماری های کبد، اعم از هیپاتیت و سیروس کبدی و بسته شدن مجاری کبد و چربی کبد، همه اینها معلول آب خوردن و نحوه آب خوردن است. اینجا این روایت می‌فرماید که ایستاد آب خوردن سبب سیروس کبدی است. بله، می‌فرماید شرب الماء باللیل من قیام یورث الماء الاصفر، خوردن آب در شب ایستاده یورف سبب بی الماء الاصفر. ماء الاصفر یعنی سیروس کبدی، احتمال بیشترش اینه. البته احتمال دیگری هم داره که اون کیس آب باشه، کیست آب باشه، ولی احتمال بیشترش که کیست آب بهش استسقا میگن. ماء الاصفر همون سیروس کبدی، به احتمال بیشتر مراد سیروس کبدی است. البته در بحث سبب بیماری و علت بیماری که گناه است، اونجا خوندیم که خوردن خون هم سبب آب زرد ماء الاصفر که همون سیروس کبدی است. پس در حقیقت اینها یه وجه مشترکی دارن، ایستاد آب خوردن و خوردن خون، اینا سبب یک بیماری و اون آب زرد و همون سیروس کبدیست. حالا یه حال روایات ما در مورد نهی از ایستاد آب خوردن متعدد است. بعضی ها هم لحنش شدید هست، فرماید که در روایتی است که پیامبر آخذ علی شرب الماء، قائما مؤاخذه کرد. افرادی که ایستاده آب میخورند، پیامبر اینها را مؤاخذه کرد، سرزنش کرد. پیامبری است که بله سرآمد اخلاق، در عین حال هم برای این کار مؤاخذه کرد. این نشون میده که این بیماری و این ضرری که این ایستاد آب خوردن به انسان میزند، ضررش زیاده، تا جایی که پیامبر تحمل این وضع را نداشت و اینهایی که ایستاد آب خوردن مؤاخذه کرد. بعد راوی میپرسد قال قلت فالاکل، ایستاد غذا خوردن چه حکمی دارد؟ امام فرمود هو اشر رو من، ای بدتر است. ایستاد آب خوردن بد است و ایستاد غذا خوردن بدتر است. این تمامی این مطالبی که خوندیم و روایاتی که خوندیم راجع به این طایفه‌ای که دال است بر این است که ایستاد آب خوردن ضرر دارد، بد است و نهی شده. در مقابل این طایفه روایاتی داریم دال است بر این است که ایستاد آب خوردن اشکال نداره، مشکلی نداره. این هم روایات متعددی است. روایتش را می خونیم یه روایتی از پیامبر می فرماید انه شرب قائما و جالسا، پیامبر ایستاده آب می خوردند، نشسته هم آب می خوردند، قائما و جالسا، پس معلوم میشه ضرری نداره، نهی ندارد، وگرنه خود پیامبر ایستاده آب نمی خوردند. روایت قبلی شدیدن نهی میکنه که ایستاده آب نخورید، شدیدن نهی میکند و تا جایی که پیامبر مؤاخذه کردند. این روایت میفرماید خود پیامبر ایستاده آب خورد، نشسته هم آب خوردند. روایت دیگر میفرماید کان یشرب و قائما، پیامبر ایستاده آب میخوردند. و رب ما شرب راکبان، چه بسا هم سواره آب میخوردند، مینوشیدند. البته شاید کسی اینجا بگوید علت نهی از نوشیدن آب ترس از شیطان است و شیطان هم سلطه بر پیامبر ندارد. روایتی داریم که شیطان بر پیامبر سلطه ندارد. خب پس این دلالت نداره که ایستاده آب خوردن ضرر نداشته باشد. ولی خب روایات دیگری داریم که بقیه امام همینجور. یه روایتی است که از حضرت امیر انهو شرب قائما، حضرت امیر هم ایستاده آب خوردن نوشیدن. بعد فرمود که هاکذا رأیت رسول الله یفعل، من همینجوری دیدم پیامبر همین کار رو میکرد، ایستاده آب میخورد. پس این اختصاص به پیامبر ندارد. شاید کسی بگوید که حضرت امیر که مطابق پیامبر عمل میکرد همین خصوصیت را هم دارد که شیطان بر او سلطه نداشته باشد، میتونه ایستاده آب بخوره ولی دیگران نمیتونن. این حرف هم درست نیست، زیرا ائمه دیگر مانند امام حسین در روایت می‌فرماید امام حسین صلوات الله و سلامه علیه شرب و هو قائم، امام حسین هم ایستاده آب خوردن نوشیدن. روایت دیگری است که از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه که شخصی او را دید که ایستاده آب می‌خوردن. اگر بگیم که اینها اهل بیتند و شیطان بر آنها سلطنه دارد و بالاخره نمیتونه به اونها آسیب بزند، روایتی داریم که عام است، اختصاص به اهل بیت ندارد. یه روایتی یک کسی یا شخصی میفرماد از امام حسین پرسیدم، در حالی که با او همراه میرفتم، همراه او بودم، از او از ایشون پرسیدم که درباره ایستاده آب خوردن و ایستاده نوشیدن، فلم یجبنی، به من جواب نداد. تا آنجاییست که ایشون از اون مرکب بالا پیاده شدند، حتی اذا نزل اتا ناقتن فحلبها، آمد نزد یک ناقه یه شتر ماده و شیر او را دوشیدند. ثم دعانی فشربه و هو قائم، بس من دعوت کرد و ایستاده شیر نوشیدند. یعنی جواب عملی امام دادند. من پرسیدم، راوی میگه من پرسیدم ایستاده آب خوردن چه حکمی دارد، امام جواب نداد، جواب عملی داد و اون این است که از محمل از شتر آمد پایین و شتر را دوشید و ایستاده شیر خوردند و نوشیدند. و شاید هم فدعانی من دعوت کرد، شاید به من هم داد، این هم استفاده بشه. علی حال این جواب برای همه، مخصوص ائمه نیست، این جواب برای همه. این داره سوال میکنه از حکم ایستاده آب خوردن برای همه، امام هم جوابش میشه برای همه. من جمله همین کسی است که سوال کرده، سوال کننده است. روایت دیگری میفرماید عن شرب قائما، درباره ایستاده آب خوردن، امام در جواب میفرماید و ما بأس بذلک، چه اشکالی داره ایستاده آب خوردن، هیچ اشکالی ندارد. بله قد شرب الحسین ابن علی علیه السلام و هو قائم، امام حسین ایستاده آب خوردن یا ایستاده نوشیدن. واضح تر از این همه این روایت است که درباره مردی است که ایستاده آب میخورد، یشرب الماء و هو قائم، فالرجل یشرب الماء و هو قائم، درباره مردی است که ایستاده آب میخورد. امام فرمود لا بأس، هیچ اشکالی ندارد. البته این روایات زمانی دلالت دارند که این لا بأس و نفی بأس به معنای نفی ضرر باشد، اما اگر به معنای نفی حرمت، شاید نفی حرمت نفی ضرر نباشد، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مکروه هم نباشد ولی ضرر داشته باشد. باید از این روایات استفاده کنیم که ضرر ندارد. نفی بأس که امام فرماید لا بأس یعنی ضرر ندارد. اگر این را استفاده کردیم، این روایات با اون روایت قبلی تعارض خواهند داشت و هم معارضه میکنند. مؤید این مطلب که این نفی لا بأس یعنی نفی ضرر است، مؤید این مطلب این روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله و علی فرمودند یا علی اشرب الماء قائما، ایستاده آب بخور، امر فرمودند به ایستاده آب خوردن، فانه اقوى لك و صح، برای شما نیرومندتر است و برای سلامتی شما هم بهتر است، و اصح یعنی سبب سلامتی بیشتر، سبب صحت بیشتر، سلامتی بیشتر. پس این روایت نه فقط ضرر را نفی کرد بلکه اثبات کرد که این ایستاده آب خوردن نفت داره. قهرن با این روایت، این روایات، این طایفه از روایات با اون طایفه قبلی تعارض میکنن. پس اون همه روایتی است که میفرماید ایستاده آب نخور کجا خواهد رفت، چیکار خواهیم کرد با اون روایات؟ روایت دیگری داریم که امام به راوی و اون راوی میفرماید الشرب قائما اقوى لك و اصح، ایستاده آب خوردن برای شما بهتر است، قوی تر است، نی سبب میشود که قوی تر بشی، سالم تر بشی، و اصح سالم تر بشی. حالا این دو طایفه از روایات، اینها اگر این روایات به تنهایی بود، جمع کردن بین این دو طایفه خیلی سخت خواهد. یه سری روایات شدیداً نهی میکنه از ایستاده آب خوردن و میفرماید ضرر دارد، بیماری که به وجود میاد درمان ندارد، کسی که مبتلا میشود خوب نمیشود، سبب آب زرد و سیروزه کبدی میشود. یه سری از روایات میفرماید پیامبر ایستاده آب خوردن، حضرت امیر ایستاده آب نوشیدن، امام حسین ایستاده آب نوشیدن، بلکه امام حسین به اون سائل جواب عملی داد که ایستاده آب باید بخوری، باید بنوشید، باید. بله، روایاتی هم داریم میفرماید سبب میشه که انسان قویتر و سالمتر بشه اگر ایستاده آب بخورد. حالا چگونه میخواییم جمع کنیم بین این روایات و اون روایات؟ اگر روایتی که بین این دوتا طایفه جمع نکند، جمع کردن بینا خیلی سخت خواهد بود. ولی ما روایاتی داریم که جمع میکنه بین این دو روایات، دال است بر این است که اینها روایاتی است که نهی میکنه از ایستاده آب خوردن، اختصاص داره به شب است، و این روایاتی که میگه در روز آب بخورید، ایستاده آب بخورید، اختصاص داره به روز است. این هم روایات متعدد. یه روایتی است که میفرمایند شرب الماء من قیام بالنهار یمرء الطعام، خوردن آب ایستاده در روز سبب هضم غذا می شود و بدن از غذا به خوبی استفاده کند. و شرب الماء باللیل من قیام، ایستاده آب خوردن در شب، یورف الماء الاصفر، سبب آب زرد و سیروس کبدی می شود. پس اون روایاتی که میگفت ایستاد آب خوردن سبب سیروز کبدی میشود، این روایت تفسیرش میکنه، بیانش میکنه. مراد در شب ایستاد آب خوردن سبب سیروز کبدی میشود. البته این روایت شاید از نظر سند، البته روایت کافی هم هست، لیکن از نظر سند سندش معتبر نیست، ولی معیداتی داره. روایت دیگری است که شاید معتبر باشه، شرب الماء من قیام بالنهار، نوشیدن آب ایستاده در روز اقوا و اصح للبدن، برای بدن بهتر است، سبب می شود که بدن قوی تر بشود و سالم تر بشود. پس اون روایاتی که می فرماید ایستاده آب خوردن سبب می شود بدن قوی تر و سالم تر بشود، این روایت مبین اون روایات می فرماید در روز، در روز اگر ایستاده آب بخورید سبب می شود که بدن قوی تر و سالم تر بشود. روایت دیگری است می‌فرماید شرب الماء من قیام بالنهار ادر العروق، ایستاده آب خوردن در روز برای رگ‌ها و حرکت خون در رگ‌ها بهتر است، ادر العروق سبب جریان خون به خوبی در رگ‌ها می‌شود و اقوال البدن برای بدن نیرومندتر است، ادر العروق حرکت خون در رگها بهتر می شود و برای بدن هم نیرومندتر است. در یه روایت سوم می فرماید شرب الماء باللیل من قیام یرفع الماء الاصفر، نوشیدن آب ایستاده در شب سبب بیماری آب زرد و سیروس کبدی است. مؤید این مطلب اون روایاتی که می فرماید علتش، علت نهی از ایستاده آب خوردن این است که شیطان مشارکت میکند، در خوردن آب مشارکت میکند، آب را آلوده میکند. خواهیم خوند انشاءالله شیطان در شب فعالیتش شروع میشه، فعالیتش بیشتره و نشاطتر میشود، در روز خیلی فعالیت ندارد. تا وقتی که آفتاب هست شیطان در حالت کمون است و بی تحرکی است، ولی شب که میشه فعال میشه، پر جنب و جوش میشه، با نشاط میشه. خواهیم خوند انشاءالله. به همین جهت این معیده این مطلب خواهد بود که شب نباید ایستاده خورد، چون شب شیطان فعال است و نیرومند است و با نشاط است. حالا یه حال این روایات می فرماید که این روایات میشه با هم جمعشون کرد، اون روایاتی که دال است بر این است که ایستاده نباید آب خورد چون سبب آب زرد می شود یا شیطان مشارکت می کند، روایات دیگر اینها را تبیین می کند، تفسیر می کند. اونی که سبب آب زرد می شود ایستاده در شب آب خوردن است. اونجایی که شیطان میاد مشارکت کند و آب را آلوده می کند در شب است، در روز این فعالیت و این نشاط را ندارد. بعد این روایت می فرماید که روز ایستاده آب خوردن برای سبب می شود که جریان خون در رگها بیشتر می شود، ادر العروق، جریان خون در رگها بیشتر می شود، سبب می شود بدن قوی تر بشود و سالم تر بشود. اینا اگر در روز باشه. اون روایاتی که هم می فرماید پیامبر ایستاده آب خوردن، آب می نوشیدن، آب نوشیدن، حضرت امیر ایستاده آب نوشیدن، اینا باید حمله بر روز بشه، به جهت این که این راوی امام را دید در ایستاده آب می نوشیدن، علی القاعده باید روز باشه، شب نباشه. به جهت این است که چون در اون زمان ها از اول شب می خوابیدن، چراغ و برق و این چیزها که نبود که راوی بگه من دیدم پیامبر ایستاده آب خوردن، معلوم میشه این در روز بوده، راوی که پیامبر را دید ایستاده آب می نوشید، این در روز بوده. دیدن این صحنه در شب میسر نبود در اون زمان، هم اول وقت می خوابیدن و همین جهت خیلی تأکید روی نماز عشا شده. نوعا اینجوری بود که اینا خسته بودن می آمدن می خوابیدن، تأکید شده که نباید بخوابید، نماز عشا باید مواظب باشید. اول شب می خوابیدن. پس این راوی که میگوید من دیدم پیامبر ایستاده آب نوشیده، این باید مال روز باشه. شاید کسی بگوید که این مسئله آب خوردن، ایستاده یا نشسته، مربوط به خانه هاست، چون شیطان در خانه وجود داره. میفرماید در سقف خانه است یا نزدیک به سقف است. سقف ها را بلندتر از 3.5 متر نکنید، زیرا محل سکونت شیطان می شود. پس این مال خونه هاست. این اینجوری نیست، این هم درست نیست. به جهتی این که روایات دال است بر این است که بله، این شخص به پیامبر را در بیرون خانه دیده، این افراد را در بیرون خانه دیدن. حتی در یه روایتی می فرماید سواره بود پس در خون بیرون خانه بود. یا مثلا فرض کنید که می فرماید که از امام حسین پرسید در حالی که همراه او بود. امام از راحله خودش از شتر آمدن پایین و شتر را دوشیدن و نوشیدن. مال داخل خونه نیست. اینجور نیست که بگیم این روایات اختصاص داره به داخل خونه، بلکه مستفاده از این روایات اختصاص به داخل خونه ندارد. نتیجه این را باید بگوییم که ایستاد آب خوردن در شب ضرر دارد و اون روایاتی که نهی کرده در باره شب است، و ایستاد آب خوردن در روز نهی ندارد بلکه امر دارد. بهتره بله، در روز بهتره ایستاده باشه، چون می فرماید انفع لکه، می فرماید که اقوال البدن، بدن قوی تر می شود و اصح و سالم تر می شود و ادر للعروق، سبب حرکت خون و جریان خون در رگها می شود. پس فایده داره، نفع داره، نه فقط نهی ندارد، نه فقط ضرر ندارد بلکه نفع دارد. البته می توان هم نشسته آب خورد. این بحث تموشت. این سبب و علت سوم برای بیماری ها، علت دوم ببخشید، علت دوم، علت مستقیم بیماری ها، علت دوم مستقیم بیماری هاست اسراف در نوشیدن و نحوه نوشیدن آب یا غیر آب. علت سوم هم و غم است. قضا هاش در روایت فرماید بله ایستاده بدتر از نوشیدن. البته این حکم هم داره که باید هم کنیم بر، البته روایت نداره ولی باید هم کنیم بر شب است، میشه به اطلاقش عمل کرد. ولی این سؤال راوی در راستای آب نوشیدن بود. فرمایید خوردن چه حکمی داره؟ راوی سؤال میکنه بعد از بیان حکم نوشیدن. این امام میفرماید این بدتر از اونه. پس معلوم میشه احکام اون را داره و سختر داره. شب قضا ایستاده قضا خوردن حکم نوشیدن آب، ایستاده نوشیدن آب را دارد، بلکه هم سختر است که ضررش بیشتره. امام میفرماید این شدیدتر از اونه، ضررش بیشتره. درباره روز دلیل نداریم، ولی وقتی آب خوردن در روز ایستاده نفع داشته باشد و اون مسئله شیطان و آلوده کردن آب نفی شد، بعید نیست این نفی شامل قضا هم بشود. این مقدار میتونیم بگیم که ایستاده قضا خوردن سبب نمیشود که شیطان قضا را آلوده کند، بیاد مشارکت کند، قضا را آلوده کند. این مقدار ثابته. اما این که ضرر دیگری دارد یا نه، این در بحث تغذیه خواهیم خوند. اونجا بفرماید که بهترین است که انسان در قضا خوردن بنشیند، چه شب چه در روز روی سفره بشیند. چهار مثلا نحوه نشستنش هم بیان شده، باید با دو پا مانند نشسته بندگان است. راه نحوه شو اینا خواهیم کند انشاءالله اگر خدا عمر داد در جلد چهارم در بحث سلامتی. تغذیه سومین علت بیماری و شاید مهمترین علت بیماری در امروزه بحث هم مغم است. بیشتر بیماری ها در امروز از جوش است، از ناراحتی و غصه است. زندگی ماشینی امروز، خانه های آهنی امروز برای انسان ارمغان و برای انسان هم و غم و استرس و استرس به ارمغان آورده است. این خانه هایی که با آهن می سازن این استرس میاره، هم و غم میاره. پیچیدگی زندگی امروز برای انسان هم و غم میاره. دوست داشتن دنیا و زوارق دنیا و زیبایی دنیا این هم و غم میاره. بیشتر بیماری های امروز از جوش است، از ناراحتی، از هم و غم است. این مسئله مسئله مهم نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله همواره از هم و غم به سوی خدا پناه می بردن و مردم را دعوت میکردن به پناه خوردن و پناه بردن به خداوند تبارک و تعالی در باره از هم و غم است. به اونها میاموخ که چی چیزی هم و غم را برطرف میکند، کدوم دعا هم و غم را برطرف میکند، کدوم قضا هم و غم را برطرف میکند. خود پیامبر دعا میفرمودند و می فرمودن بعد از نماز صبح اللهم انی اعوذ بك من الهم والحزن، خداوندا من به تو پناه می برم از هم و غم و از اندوه و حزن است. روایت دیگری از حضرت امیر می فرماید اشد خلق ربك عشره، شدیدترین مخلوقات خدا ده تاست، یعنی سختترین و قویترین و شدیدترین مخلوقات خدا ده تاست. اولینش کوه هاست، کوه ها سخت است و سفت است و محکم است و استوار شدید. بعد می فرماید آهن از کوه قوی تر است، زیرا آهن کوه را می کند، تبر و بلدوزر و امثال ایناست. والحدیدو ینحت الجبال، آهن کوه را می تراشد، ینحت الجبال. پس آهن از کوه قوی تر و شدید تر است و سخت تر است. بعد فرماید و النار تأکل الحدید، آتش از آهن قوی تر است، زیرا آتش آهن را آب می کند، آهن را گدازه می کند، می خورد آهن را. و نارو تأکل الحدید، پس آتش از آهن قوی تر است و سختر و شدید تر است. بعد می فرماید آب از آتش قوی تر است. و الماء یطفئ النار، آب آتش را خاموش می کند، پس آب از آتش قوی تر است. و السحاب المسخر بین السماء والارض یحمل الماء، ابر از آب قوی تر است، زیرا ابر آبها را حمل می کند، از این محل به اون محل منتقل می کند. پس آب هم ابر از آب قوی تر است. بعد می فرماید باد از ابر قوی تر است. و ریح ینقل السحاب، این باد ای ابرا را این ور و اون ور میبرد، پس باد از ابر قوی تر است. بعد میفرماید ول انسانو یتق الریح بیده، انسان از باد قوی تر است، هرچند باد شدید باشه دستش روی سرش میذاره و به راه خودش میرود، هیچ اهمیتی به باد نمیدهد. و والإنسان يتق الريح بيده ويذهب لحاجته. دست ججده و صورتش قرار میده در مقابل باد و یذهب لحاجته، میره بسراغ کارهاش نیازهاش. بعد میفرماید و سکر یغلب الانسان، سکر و مستی بر انسان قرز انسان قوی تر است و بر انسان غلبه میکند. بعد میفرماید و نوبو یغلب السکر، خوابیدن خواب از مستی قوی تر است، چون انسان می خوابه و مستی از بین می رود. بعد می فرماید که هم و غم از خواب قوی تر است، و الهم یمنع النوم، اگر انسان غصه داره، مشکل داره، ناراحتی داره، هم داره، نمی تونه بخوابه. پس هم بر خواب غلبه می کند. فأشد خلق ربک الهم، و سخت‌ترین چیز هم مغم است، سخت‌ترین مخلوق خدا هم مغم است، شدیدترین مخلوق خدا هم مغم است. ملاحظه می‌فرمایید چیزی است که از آهن قوی‌تر است، از کوه‌های سر به فلک کشیده قوی‌تر است، از آتش قوی‌تر است. این با یک بدن ضعیف انسان چیکار می‌کند؟ این روایت می‌فرماید هم و غم از همه اینهایی که ذکر شده قوی تره، از کوها قوی تر است، از باد قوی تر است، از آتش قوی تر است. این با یک بدن ضعیف که خلق الانسان و ضعیفا، انسانی که یک مخلوق ضعیفیست، این هم و غم با انسان چیکار میکنند؟ چیکار میکنه؟ نابودش میکنند. روایات متعددی داریم. میفرماید که حضرت امیر میفرماید الهم نصف الحرم، هم نصف پیریست. در یه روایت دیگر میفرماید کثرت الهم یورث الحرم، انسان زیاد غصه داشته باشد، زیاد ناراحتی داشته باشد، این سبب پیری میشود، یورث الحرم. اگر این کلمات برای یک انس، برای کسی است که هم غم دارد، غصه دارد، ناراحتی دارد، افسرده است، این کلمات اگر برای او خونده می شود، می فرماید که بله، واقعا همینجور هم غم انسان را پیر می کند. خب حالا این مسئله برامون مهمی است. اونی که برامون مهم این است که مخواهیم بگیم هم غم سبب بیماری می شود، سبب ابتلا به بیماری می شود، سبب بیمار شده انسان می شود. آیا از ادله می شود ثابت کرد که هم سبب بیماری می شود؟ بله می توان. روایتی بله، این حالا شاید مثلا امروزه که این مسئله تقریبا مسلم شده، الان خیلی از بیماری ها، خیلی از بیماران وقتی مراجعه می کنن به طبیب، به دکتر میگه این به خاطر جوش بود، بس این عصبی روانی است، به خاطر اعصاب، به خاطر جوش، به خاطر ناراحتی است. خیلی از بیماری ها این مسئله امروز مسلمه. اگر هم اشکالی داشته باشد یا کسی تردید داشته باشد، ما دلیل داریم از قرآن، از قرآن دلیل داریم. خداوند درباره حضرت یعقوب می‌فرماید که دو بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، مبتلا به آب مروارید شده، چشماش سفید شده به خاطر حزن، به خاطر اندوه، به خاطر ناراحتی، چشمای او سفید شده. و بیضت عیناه من الحزن، به خاطر هم و غم، به خاطر اندوه و ناراحتی، چشمای او سفید شده. حالا این سفید شدن حالا به معنای آب مروارید باشه یا به معنای مثلا کل سیاهی چشم سفید شده، مهم این است که چشم سفید شده. هم و غم اثرش را روی چشم قرار می دهد، بیشتر اثرش در چشم ظاهر می شود. پس اونجا رابطه و تسبیر سبب و مسبب، رابطه سبب و مسبب ما بین هم و غم و ما بین سفیدی چشم و آب مروارید است. روایتی است که می‌فرماید یک کسی به حضرت یعقوب عرض کرد ما بلغ بک ما ارا من الکبر. حالا یکی از پادشاهان وقتی حضرت یعقوب را دید گفت آیا شما حضرت ابراهیمید؟ حضرت ابراهیم هستید؟ فرمود نه من نوه ابراهیمم. بعد گفت چرا اینقدر پیر شدی؟ ما بلغ بک ما ارا من الکبر، چه چیزی سبب شد که اینقدر پیر باشی؟ قال الهم والحزن والسقم، هم است و اندوه است و بیماری سبب شده من اینقدر پیر نشون بدم، اینقدر پیر شدم. پس هم و غم و حزن اینا سبب پیری زودرس است. بله البته اگر هم و غم سبب پیری می شود، پیری همیشه همراه با درد است، همراه با بیماری است. پس شاید بتوان از این ثابت کرد که هم و غم سبب بیماری هم می شود، ولی همچه دلالت واضح و صریح نباشه نیستش. ممکنه انسان پیر باشه اما بیمار نباشه. ولی روایات دیگری داریم. یه روایتی است که از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه درباره حضرت یعقوب صحبت میکردن، میفرمودن شاب رأسه من الحزن، سرش پیر شد، سفید شد به خاطر حزن. وحدود به ظهره من الغم، کمرش خم شده از هم و غم است. و ذهب بصره من البکا، بینایی خودش را از دست داد به خاطر گریه کردن. این روایت یکم تفصیل داره ولی خب بیشتر از اون روایت قبلی دلالت ندارد. التکوری هم گریه معرفی میکنه ولی در آیه قرآن حزن اندوه، خب اینجوری حزن سبب گریه، گریه هم سبب کوری میشود. و اما دلیلی است که دال است بر این است که هم و غم سبب بیماری، این روایت است که از پیامبر میفرماید من کثر همه سقم بدنه، کسی که هم و غمش زیاد میشود بیماریش هم زیاد میشود، بدنش بیمار میشود. کسی که هم و غمش زیاد میشود بیماریش و بدنش بیمار میشود. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید کان المسیح یقول، حضرت عیسی، من کثر همه سقم بدنه، کسی که هم و غمش زیاد میشود بدنش بیمار میشود. این قشنگ دلالت داره که هم و غم سبب بیماری است و سبب بیمار شدن انسان میشود. روایات دیگری هم در این مسئله داریم. اگر این روایات در سندش اشکالی و خدشه‌ای داشته باشد، روایت قبلی معید آیه قرآن و روایت قبلی معید این روایات خواهد بود. خب خود پیری معناش چیه؟ خود حرم پیری یعنی چی؟ پیری یعنی دستگاه های بدن ضعیف بشه، قدرت انسان کم بشه، از بدنش کاسته میشه، قدرتش کاسته میشه، فعالیت دستگاه بدن کم میشه. این هم خودش یه جور بیماریه. روایتی داریم از پیامبر میفرماید قول لا حول ولا قوة الا بالله فیه شفا. یه روایتی داریم، مصری روایتی داریم، میفرماید هم و غم خودش بیماریه، نه این که سبب بیماری، خودش بیماریه. این روایت که پیامبر میفرماید قول لا حول ولا قوه الا بالله فيه شفاء من 99 داء ادناها الهم. حوقله لا حول ولا قوه الا بالله درمانی است از 99 بیماری، داء بیماری، کمترینش هم و غم است. ببین هم و غم بیماری معرفی میکنن، 99 بیماری درمان میکند لا حول ولا قوه الا بالله. کمترین این بیماری ها هم و غم است، بس خود هم و غم بیماری است. روایت دیگری است میفرماین من قال لا اله الا الله قبل كل شيء اوفی من الهم والغم، کسی که بگوید لا اله الا الله قبل کل شیء از اوفیه من الهم و الغم، از بیماری هم و غم خوب میشه، بیماری هم و غمش خوب میشه. اوفیه من الهم و الحزن ببخشید. پس این کلمه معافات به بیماری اطلاق میشه، عافاه و معافات، عوفیه، اینا همش مربوط بیماری به معنای خوب شدن است و سالم شدن است. سالم می شود، خوب می شود از چی؟ از هم و حزن است. یعنی اینا به عنوان بیماری معرفی می کند. ولی روایت دیگر هم و غم را بر بیماری و سقم عطف کرده. روایات قبلی ملدی درباره حضرت یعقوب بلغ بک من الکبر، چه چیزی سبب شده که اینقدر پیر بشی؟ حضرت یعقوب فرماید هم است و غم است و سقم یعنی بیماری. پس عطف کردن هم و غم بر بیماری نشون میدهد که هم و غم بیماری نیست، جزء بیماری ها نیست. حالا به چه حساب این روایت بفرماید هم و غم خود بیماری است؟ این استعمال مجازی، اطلاق علت شی بر شی، هم و غم علت بیماریه، اینجا اطلاق شده بله علت، بله کلمه بیماری روی علت بیماری اطلاق شده که هم و غم باشه، و این مجاز مقبولی هم هست. حالا هم این بحث همش، بحث بعد این است که مستفاده از روایات این است که علت هم و غم چیه؟ مستفاده از روایات این است که علت هم و غم گناه است، علت اساسی هم و غم گناه است. روایت است که از پیامبر می فرماید ما یزال الهم و الغم بالمؤمن حتی ما یدعو له ذنبا، همواره مؤمن مبتلا به هم و غم می باشد تا اینکه هیچ گناهی بر او باقی نگذارد و نماند، هیچ گناهی باقی نماند. روایت دیگر از امام صادق می فرماید ان العبد اذا كثرت ذنوبه، عبد اگر گناهانش زیاد شود و لم يكن عنده من العمل ما يكفرها، کار نیکی هم ندارد که این گناهان را پاک کند، ابتلاه الله بالحزن، خداوند ایشان را به حزن و اندوه مبتلا می کند، لیکفرها، تا اینکه این گناهان را پاک کند. روایتی است از پیامبر می فرماید ما من شیء یصیب المؤمن من نصب، هیچ آسیبی، هیچ مشکلی به مؤمن نمی رسد، چه سختی باشد، چه خستگی باشد، چه اندوهی باشد، حتی الهم، حتی هم و غم، الا یکفر الله به، هم مگر اینکه خداوند گناهانش به این وسیله پاک میکند. روایت به این معنا زیاد است. یه علت دیگری هم دارد و اون دوست داشتن دنیاست. روایتی از پیامبر میفرماید الرغبت فی الدنیا تکثر الهم و الحزن، رغبت به این دنیا، دوست داشتن این دنیا سبب زیادی هم و هم است و اندوه است. و زهد فی الدنیا یریح القلب و البدن، زهد در این دنیا سبب راحتی قلب است و راحتی بدن است. حالا درمان هم و غم چیست؟ بحثش خواهد آمد انشاءالله در بحث درمان. اینجا صرفا اشاره میکنیم یکی از درمان ها ذکر خدا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به وسیله ذکر خدا دلها آرام میگیرد. روایتی از پیامبر فرماید من الح علیه الفقر فلیکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، کسی است که مبتلا به فقر هست و فقر از او جدا نمی شود، زیاد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگوید. فانه کنز من کنوز الجنه، یک گنجی است از گنجای بهشت است. فیه شفاء من 72 دا ادناها الهم، درمان است از 72 درد و بیماری، کمترینش هم و غم است. پس یکی همون لا حول ولا قوة الا بالله، درمان هم است، سبب برطرف شدن هم. یکی از چیزهایی که هم بغم را برطرف میکند انگور خوردن است، خوردن انگور. روایات زیادی بر این مطلب دال است، در محل خودش خواهد آمد. وضو گرفتن یعنی شستن دست و صورت قبل از قضا و بعد از قضا سبب برطرف شدن هم بغم است. پوشیدن لباس های تمیز سبب برطرف شدن هم بغم است. پوشیدن کفش زرد و نعل زرد سبب برطرف شدن هم مهم است. بخلاف کفش مشکی و نعل مشکی خودش سبب هم مهم است. این سبب زیاد شده بیشتر هم مهم امروزی شاید به خاطر همون کفش مشکی است. علاوه بر پیچیدگی دنیا و زندگی و مسئله آهل و امثال اینا، یکی از چیزهایی که برطرف کننده هم مهم این است که انسان نباید جزع کند، برای هر مشکلی راه چاره‌ای پیدا کند، یا اینکه صبر کند وقتی بلا نازل می شود، یا انسان باید صبر کند، یا اینکه بالاخره راه چاره‌ای بیندیشد. جزع نکند، جزع اندوه به دنبال دارد، هم و غم به دنبال دارد. پس این علت سوم بیماری هم و غم است، چیزی نیست که قابل انکار بلکه مشهود است. ادله هم قویاً بر این مسئله دلالت دارد. علت چهارم سرایت است که انشاءالله فردا است. و صلی الله علی محمد و آله.